حافظة الإسلام والمسلمين آقای مروی جلسه 236 صفحه 457 تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال 1371 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس و هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة باختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك؟ دهتر تنبيهات شک در مکلف و به و شبهه وجوبیه می باشد. پنج تنبیه رو اشاره کردیم. تنبیه ششم این است که می فرمایند ما گفتیم در مشتبهین و در محتملات باید احتیاط کرد. در بحث قبله به چهار طرف نماز خوند یا نماز ظهر و جمعه خوند، این ثابت شد. حالا بحث اینه که آیا این احتیاط کردن و به چهار طرف نماز خوندن در وقتی هم که انسان تمکن داره از به دست آوردن واقع و تمکن داره از علم تفصیلی، آیا بازم احتیاط کردن جایز است یا جایز نیست؟ مثلا در بیابان امر قبله برش مشتبه هست، میتونه بره از کسی سوال کنه و قبله واقعی رو به دست بیاره، آیا میتونه سوال نکند و با احتیاط نماز رو به چهار طرف بخواند یا نه؟ و به عبارت دیگر شرط احتیاط آیا عدم تمکن از امتثال تفصیلی است یا نه؟ اگه امتثال تفصیلی هم ممکن باشه باز میتونه احتیاط کنه. در مسئله دو قول مشهور علما قائلند به این که اگر امتثال تفصیلی با فحص و جستجو ممکن است، نوبت به امتثال اجمالی نمیرسن. چرا؟ به خاطر اینکه در مأمور به قصد وجه و قصد تعیین لازم است. در وقتی ما میتونیم از اینها دست برداریم که ضرورت ایجاب کنیم. اگه ضرورتی در مسئله نباشه چرا ما به چهار طرف نماز بخوانیم که قصد تعیین ساقط بشه؟ باید بریم علم پیدا کنیم، علم تفصیلی، قبله رو تشخیص بدیم تا نماز رو با قصد وجه و قصد تعیین بخوانیم. شیخ انصاری در این تنبیه به همین یک قول و دلیلش اشاره میکنه. قول دوم که قائلند به این که احتیاط کافیه و نمیخواد آدم دنبال امتثال تفصیلی برود، این قول و دلیلش رو ذکر نمی کند و خودشونم نظری رو اینجا انتخاب نمی کند. می فرماین سیعت الکلام و فی اما در خاتمه بحث براءت و اشتغال در صفحه 299 از رسائلهای چاپ قدیم، چاپ مرحوم رحمت الله، در اونجا ایشون مفصل وارد بحث میشن. نظر ایشان هم این است که اگر امتثال تفصیلی ممکن باشه نوبت به احتیاط و امتثال اجمالی نمیرسد. خب جهت دیگه داره، حالا اونجا میرسیم، اونجا مراجعه بفرمید صفحه 299 اواسط صفحه، فکر میکنم سطر 15 و اینها هست، اونجا مفصل بحث راحتی هم هست، مراجعه کنید، مطالعه کنید، مفصل بحث رو بیان میکنم. پس نتیجه این که نظر شیخ انصاری این است تا وقتی که امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به احتیاط و امتثال اجمالی نمیرن. در پایان این تنبیه یه فرعی رو ذکر میکنه که نتیجه این قول است. میفرمایند پس بنابراین قول که امتثال تفصیلی لازمه، اگر یه واجبی از دو جهت مشتبه شد، مثلا طرف میخواد نماز صبح بخونه، فرض کنید هم قبله مشتبه هست و هم لباسه، دو تا لباس داره که اجمالا میدونه یکی پاک یکی نجس، کدام یکیه نمیدونه، و قبله هم مشتبه هست که نتیجتا این آقا باید 8 نماز بخونه به هر جهتی، 2 نماز صبح با 2 لباس. حالا اگر از یک جهت تونست رفع شبهه کنه، مثلا از جهت لباس میتونه علم تفصیلی به دست بیاره که کدام لباس پاک است، اینجا واجب است که از این جهت شبهه رو برطرف کنه، ولو از جهت قبله شبهه باقی باشه، یعنی لباس پاک رو تشخیص بده، 4 تا نماز بخونه به 4 طرف به جای 8 نماز. این هم فرعی که در پایان تنبیه ششم متعرض میشن. تنبیه رو بخونیم. از سادس و تنبیه ششم، هل یشترط فی تحصیل العلم الاجمالی بالبراءه بالجمع بین المشتبهین عدم التمکن من الامتصال تفصیلی، آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه؟ چجور تحصیل کنیم علم اجمالی رو به براءت ذمه؟ به جمع بین دوتا مشتبه. شما به جای این نصف خط خط بکشید بگید آیا شرط است در احتیاط کردن، در امتثال به طور اجمال، آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه به جمع بین دو مشتبه، آیا شرط است در احتیاط کردن در محتملات رو آوردن عدم التمکن، آیا شرط است عدم تمکن از امتثال تفصیلی؟ وقتی امتثال اجمالی درسته که امتثال تفصیلی ممکن نباشد، به ازالت شبهه امتثال تفصیلی کنیم، به این که شبهه رو زائل کنیم. در این کتاب های جدید اینجا او داره، او اختیاره که غلطه، او نیست، به جاش واو هستش. آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه به جمع بین دو مشتبه عدم تمکن از امتثال تفصیلی به ازاله شبهه؟ شرط است که انسان متمکن نباشه از علم تفصیلی، اگه متمکن نبودی از امتثال تفصیلی میتونی احتیاط کنی، و شرط است اختیار کردن این مکلف اون چرا که علم دارد به سبب اون چیز براءت را تفصیلا، آیا شرط است علم تفصیلی به براءت ذمه پیدا کنه؟ اگر علم تفصیلی به براءت ذمه ممکن نبود نوبت به امتثال به طور اجمال و احتیاط کردن میرسه؟ ام یجوز الاکتفاء به، یا نه جایز از اکتفا کردن به اون امتثال اجمالی، به اون تحصیل علم اجمالی، و این تمکن من ذالک، ولو متمکن باشد از اون امتثال تفصیلی، ولو امتثال تفصیلی میتونه، لازم نیست امتثال تفصیلی کنه، ولو میتونه بره سوال کنه طرف قبله رو مشخص کنه، لازم نیست بره سوال کنه، 4 تا نماز به 4 طرف بخونه کافی. فلا یجوز انقدر علی تحصیل العلم، این فلا یجوز نتیجه قول اول هست، نتیجه قول اول اینه که جایز نیست اگر مکلف قادر است بر تحصیل علم به عرض کنم که قبله، اگر میتواند علم تفصیلی به قبله پیدا کند یا اگر میتواند تعیین کند واجب واقعی رو که بیان از قصر و اتمام میباشد، میتونه سر چهار فرسخ داره سوال کنه، متراژ و مسافت رفتنش مشخص بشه، نماز قصر یا تمام بخونه، یا ظهر و جمعه میتونه بره سوال کنه ببینه وظیفش نماز ظهر و یا نماز جمعه میباشد. خلاصه جایز نیست، اگر قادر بر تحصیل علم تفصیلی هست جایز نیست امتثال کردن به جمع بین مشتبهات. اگه علم تفصیلی ممکنه جایز نیست امتثال به طور اجمال باشه بین مشتبهات جمع کنه. حالا کدام یکی از این دو قول هست؟ می فرماین دو وجهه بلکه دو قول است. ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر قول اول می باشد، تا وقتی امتثال تفصیلی ممکنه نوبت به امتثال اجمالی نمی رسن. چرا؟ دلیلش اینه، واجب قصد وجه می خواد، قصد تعیین می خواد. اگر ما قصد وجه و قصد تعیین رو ممکن باشه بیاوریم، نوبت به این نمی رسه که ما به چهار طرف نماز بخونیم که قصد وجه و تعیین نداشته باشه. لوجوب اقتران الفعل المعمور به اندهم به وجه الامر، به خاطر این که واجب است همراه باشد فعل مأمور به در نزد علما به وجه امر، یعنی قصد وجه باید باشه و اینجا اگر به چهار طرف نماز بخونیم قصد وجه وجود نداره، پس باید دنبال امتثال تفصیلی بریم تا قصد وجه ممکن باشه. خب این یک قول اشاره کرده، دلیلش هم گفتن، دیگه متعرض بقیه مسائل نمیشن. سیأتی الکلام فی ذلک، کلام در این مسئله خواهد آمد در نزد تعرض به شروط براءت و اختیار انشاءالله. در پایان همین بحث براءت و اشتغال یک خاتمه ای دارن، بعد از اینکه این تقسیمات تمام میشه فکر میکنم حدود 20 صفحه بعد یک خاتمه ای دارن ایشون در شرایط عمل به براءت و اختیار، در اونجا متعرض مسئله میشن که ما نظرشون رو عرض کردیم. در پایان فرعی ذکر میکنن، میفرماین یتفرع و علی ذلک. حالا فرع بر این مبنا و قول اول اینه، انهو لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات، اگر امر بر طرف مشتبه شده باشه از دو جهت، از یک جهتش میتونه علم تفصیلی پیدا کنه، از یک جهت نمیتونه علم تفصیلی پیدا کنه، تا جایی که میتونه باید علم تفصیلی رو به دست بیاره. اگر قادر است بر علم تفصیلی از بعضی از جهات و عاجز می باشد از اون علم تفصیلی از جهت دیگر، در مثال ما از جهت لباس میتونه علم تفصیلی پیدا کنه، ولو عاجز از جهت قبله نسبت به علم تفصیلی، فالواجب مراعات العلم التفصیلی من تلک الجهه، واجب این است که علم تفصیلی رو مراعات کند از این جهت لباس. مثال میذارن همون مثال، فلا یجوز، جایز نیست، انقدر علی الصوب طاهر المتیقن، جایز نیست فرد اگه قدرت داره بر جامعه پاک متیقن ولی عاجز است از تعیین قبله، جایز نیست چیکار کنه؟ تکرار و صلات به صوبین المشتبهین الی اربع جهاتین، جایز نیست نمازشو تکرار کنه در دو جامعه مشتبه به چهار جهت، جایز نیست هشت تا نماز بخونه، بگه خب یکی از این جامعه پاک یکی نجس به هر طرف دو تا نماز میخونن، نمیرم سوال کنم فحص و جستجو کنم، جایز نیست. چرا؟ به تمکنی من العلم التفصیلی، چون متمکن این مکلف از علم تفصیلی به این مأمور به از حیث طهارت صوب، وین لم یحصل، ولو حاصل نشده مراعات اون علم تفصیلی علل اطلاق، ولو از جهت دیگر به طور مطلق من جمیع الجهات نمیتونه علم تفصیلی رو مراعات کنه، ولی از یک جهت که میتونه از همون جهت باید علم تفصیلی رو مراعات کنه. از سابع لو کان الواجب المشتبه امرین مترتبین شرط. تا اینجا بحث ما در موردی بود که یک مشتبه داشته باشیم و این مشتبه مردد باشد بین چند محتمل، یک نماز مردد بین چهار جهت هست، مثلا یه نماز مردد بین اینه که با این لباس خونده بشه یا با آن لباس. در تنبیه هفتم یه فرض دیگری رو، یه قسم دیگری رو از مشتبهات عنوان می کنن و حکمش رو توضیح می دن. خلاصه این قسم اینه، اگر موردی باشد مشتبه ما دو شیء باشند و آن هم دو شیئی که مترتب بر یک دیگرند، یعنی یکی باید بعد از دیگری انجام بشه، مثلا نماز ظهر و عصر است مردد است بین قصر و تمام، یا ظهر و عصر مردد بین چهار جهت است. در اینجا احتیاط کردن به چهار شکل متصور است. چهار جور میتونیم احتیاط کنیم. فعلا طریقه اول و دوم رو متعرض میشیم و روش حرف میزنیم. طریقه اول از احتیاط که به اجماع همه علما درست است و مجزی است به این شکل است که واجب اول رو با جمیع محتملاتش بیایم انجام بدیم. نماز ظهر رو هم به صورت قصر و هم به صورت تمام بخوان. که نتیجتاً علم تفصیلی داریم که وظیفه نماز ظهر انجام شده. اگه قصر بوده خوندیم، اگه تمام بوده خوندیم نماز ظهر. و بعد بیاییم محتملات نماز عصر رو بخونیم. و به عبارت علمی فراق ذمه یقینی پیدا کرده ایم از واجب اول، بعد مشغول شدیم به واجب دوم. این یک طریق، جای بحثم نداره، همه قبول. طریقه دوم این است که ما بیاییم ابتدا یک محتمل از واجب اول رو بخوانیم، مثلا نماز ظهر رو قصر بخونیم، بعد بیایم از واجب دوم یه محتمل انتخاب کنیم همجنس با محتمل اول، یعنی بیاییم نماز عصر رو هم به صورت قصر بخونیم. و بعد دوباره یک نماز ظهر تمام بخونیم و یک نماز عصر هم تمام بخونیم. این طریقه دوم که بعد از پایان چهار نماز یقین داریم وظیفه‌مون رو انجام دادیم. آیا این طریقه درست است؟ یا این طریق احتیاط صحیح نمی باشد؟ شیخ انصاری می فرمایند اینجا بحث مبنایی هست، بر طبق یک مبنا این طریقه طریقه درستی است و بر طبق مبنای دیگر این طریقه صحیح نمی باشد. حالا چهار خط بخونیم بعد وارد اون مبانی بشیم. السابع لو کان الواجب المشتبه امرین مترتبین شرعاً، اگر واجب مشتبه ما دو امر مترتب بر یک دیگر باشد شرعاً. بحث ما در این قسمه، تا حالا بحثمون در این بود یک واجبی مشتبه شده بین چهار احتمال. خب گفتیم احتیاط لازمه، یه جورم بیشتر نداشه احتیاط کردن، یه نماز به چهار طرف بود. ولی اگر واجب مشتبه ما دو امر باشه، اولا اونم دو امری که مترتب باشن بر یک دیگر، یکی باید بعد از دیگری باشه، نماز عصر رو نمیشه قبل از نماز ظهر خون، اینا بر یک دیگر مترتبن. اگر واجب مشتبه دو امر مترتب باشد شرعاً، مثال میزنن مثل ظهر و عصری که مردد بین قصر و تمام میباشن، یا ظهر و عصری که مردد بین جهات اربع میباشن. ظهر و عصر مردد شده بین چهار جهات، اول ظهر بعد عصر، بینشون هم ترتیب هست. اینجا چه کنیم؟ برای احتیاط کردن چه راهی پیشنهاد میشه؟ چهار طریقه داره. طریقه اول، فهل یعتبر فی صحت دخول، آیا معتبر است در صحت وارد شدن در محتملات واجب لاحق که واجب دوم باشه؟ آیا وقتی صحیح هست وارد خوندن محتملات واجب دوم بشیم، واجب لاحق وارد خوندن نماز عصر بشیم؟ آیا شرط است الفراق الیقینی، این که فراق یقینی داشته باشیم از اون واجب اول به اتیان جمیع محتملاتش؟ باید اول تمام محتملات واجب اول رو بیاریم، نماز ظهر رو به صورت قصر به صورت تمام بخونیم، وقتی تموم شد علم تفصیلی داشتیم که نماز ظهر رو انجام داده ایم، بعد شروع در نماز عصر بکنیم. این احتمال اول، کما صرح به تصریح کرده به این مسئله در کتاب موجز، شرح موجز، مسالک، روز، مقاصد عرض کنم که علیه. این احتمال اول. حالا یک عرض کنم که اشاره هم داریم که سه چهار کتاب اینجا ذکر شده، نهایت الاحکام و مدارک هم بعد ذکر شده. راجع به این چهار پنج کتاب یه تحقیق خلاصه برای ما بیارن، کتاب موجز چه کتابیه، مؤلفش کیه، خلاصه از کتاب شرح موجز چه کتابیه، مؤلفش کیه، مساله روز، مقاصد العلیه، نهایت الاحکام، بعد مدارک، بعد یکی از ضعف‌های بزرگ ما عدم شناخت این کتب عرض کنم که دقیق و عمیق فقهی ما هستش، که حتی ما با عرض کنم که اسامیشون هم آشنا نیستیم. اگر دوستان فرصتی داشتن، یه هفته این فرصت باشه دیگه، فرصتی داشتن خلاصه یک چیزی یاد داشت کنن از این کتاب ها برای ما بیارن تو ما هم استفاده بکنیم خوب. علایه این یه احتمال، ام یکفی فیه فعل و بعض محتملات الاول، از کن طریقه دوم، یا کافی است در این واجب فعل بعضی از محتملات اول، اونم به این شکل، به حیث و یقتع به حصول ترتیب، به جوری که انسان قطع داره به این که ترتیب حاصل شده، ولی که قطع داره بعد از اتیان به مجموع محتملات مشتبهین، بعد از این که هر چهار نماز رو خوند یقین پیدا میکنه که هم نماز ظهر رو خونده و هم نماز عصر رو به ترتیب. بله، ما ان نهایت الاحکام، که این قول از نهایت الاحکام نقل شده و از کتاب عرض کنم که مدارک مثال میزنن، فیعتی به ظهر و عصر قصرا، پس انجام میدهد یک نماز ظهر و یک نماز عصر رو به صورت قصر، نماز ظهر رو قصر میخونه، بعد نماز عصر رو به صورت قصر میخونه، ثم بهما تماما، بعد نماز ظهر و عصر رو به صورت تمام میخونه. اینم قول دوم. حالا آیا اون قول اول که ما گفتیم به اجماع همه علما و طریقه اول درسته، هیچ اشکالی نداره، این طریقه دوم هم کافیه یا نه؟ اینجا قولان، دو قول است، متفرعان علی القول المقدم فی الامر السادس، که این دو قول متفرعن بر اون قولی که در تنبیه ششم بیان کردیم، من وجوه به مراعات العلم التفصیلی مع الامکان. دقت کنید، قبل از بیان این دو قول و دو مبنا یه مقدمه ای رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که کسانی که در تنبیه ششم میگفتند رعایت علم تفصیلی در حد امکان لازم است و تا وقتی علم تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد، این آقایان برای نظریشون دو مبنا و دو ملاک دارن. بعضی از این آقایون میگن علم تفصیلی لازم است به خاطر قصد تعیین، چون واجب قصد تعیین میخواد و به عبارت دیگر تردید در واجب درست نیست، نفس واجب باید معین باشه، واجب نمیشه به صورت مردد انجام بشه. لذا میگفتن علم تفصیلی لازم است و بعدم دقت کردید در فرع آخر اشاره کردن که علم تفصیلی اگه از یک جهت ممکن باشه باید اون جهت رعایت بشه تا محتملات کم بشه و تردید در واجب به حد اقل برسه. مثلا گفتم لباس پاک باید محرز بشه تا 8 نماز صبح بیاد به 4 نماز، با لباس پاک نماز صبح بخونه به 4 طرف که بیان شد. پس نتیجه این مبنا این است که علم تفصیلی لازم است، به خاطر این که تردید در واجب یا از بین بره و یا کم بشه. در بعضی جا تردید در واجب از بین میره با علم تفصیلی، در بعضی جا هم کم میشه، 8 نماز میاد به 4 نماز. پس نتیجه این مبنا این است که اگر در جایی علم تفصیلی بود و نبودش یکسان بود، به این معنا که اگه شما علم تفصیلی هم داشتید میخواست 4 نماز بخونه، اگه علم تفصیلی هم نداشتی باز میخواست 4 نماز بخونه. حالا مثالش بعدا میگیم چطور میشه، فعلا فرض مسئله رو داشته باشیم. اگه علم تفصیلی محتملات واجب رو کم نمی کرد لازم نیست شما علم تفصیلی پیدا کنید و امتثال اجمالی کافی است. این یک مبنا. حالا به مبنای دوم کار نداریم، بر طبق همین مبنا حساب میکنم. بر طبق این مبنا این طریقه دوم صحیح است و هیچ اشکالی ندارد، به خاطر این که این آقایان میگن در طریقه اول شما 2 نماز ظهر میخواندید، بعد یه علم تفصیلی می آمد، علم تفصیلی داشتید که واجب واقعی ظهر را انجام دادید، خیالتون از ظهر راحت وارد نماز عصر می شدید، 2 نماز عصر می خوندید میشد 4 نماز، علم تفصیلی پیدا میکردید نماز عصر هم انجام شد. این آقایان میگن بر طریقه دوم بازم 4 نماز خونده میشه، فقط شما مرتبه اول که نماز ظهر رو شکست خوندید وارد نماز عصر که میخواید بشید علم تفصیلی ندارید که نماز ظهر به تمامه امتثال شد، یعنی علم تفصیلی ندارید که واجب واقعی رو انجام دارید، فقط مشکلش همینه، بعد وارد نماز عصر میشه. و ما در مقدمه گفتیم علم تفصیلی اگر محتملات واجب رو کم کرد لازمه باشه، ولی اگر محتملات واجب رو کم نکرد و بازم همون چهار احتمال بود، علم تفصیلی لازم نیست. شما یه نماز ظهر شکسته میخونید، دیگه علم تفصیلی ندارید. یه نماز عصر دیگه شکسته میخونید، میشه دو تا نماز. دو تا نماز دیگه هم تمام میخونی، میشه چهار تا نماز. در پایان یه علم تفصیلی هم داری که وظیفتون انجام دادی. پس بازم شد چهار تا نماز. فقط در طریقه اول یه علم تفصیلی در بین نمازها پیدا می شد که در طریقه دوم این علم تفصیلی پیدا نمی شه و اشکالی هم نداره. علم تفصیلی که محتملات رو کم نکنه وجودش کل عدمه. این خلاصه قول اول و مبنای اول در اینجا. سوال هم بگیم بعد به مبنای دوم نمیرسیم. سوال: ما یک اصل استصحاب داریم که مانع از طریقه دوم است، و اصل استصحاب این است که نماز ظهر رو که شما شکسته خوندید شک دارید ذمتون بری شد از نماز ظهر یا نه. اصل اشتغال ذمه است به نماز ظهر، و تا وقتی ذمه مشغول نماز ظهر باشه شما نمیتونید نماز عصر بخونید. پس طریقه دوم باطل شد. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین جای استدلال به این اصل استصحاب نمی باشد، به خاطر این که لزوم احراز ترتیب در حین عمل در نمازهای واقعی لازمه. ولی در چهار نمازی که از باب مقدمه علمیه شما این نمازها رو میخوانید، همینقدر که بعد از خوندن نمازها یقین پیدا کردید که نماز ظهر و عصر به ترتیب خونده شده کافی است. و لازم نیست در حین عمل شما یقین داشته باشید به ترتیب، بعد از عملاً که ترتیب مشخص باشه و معلوم باشه کافی است. و در اینجا بعد از عمل ترتیب مشخص است، معلوم. این مبنای اول و قول اول عبارت رو بخونیم. بله، قولان متفرعان علی القول المقدم فی الامر الصادر، در این که آیا این طریقه دوم درسته یا نه، دو قوله که این دو قول متفرع است بر قول مقدم در امر صادر، که اون قولی که مطلبی که در امر ششم گذشت چی بود؟ من وجوب مراعات العلم التفصیلی، واجب است مراعات علم تفصیلی حتی الامکان. در تنبیه ششم آقایون می گفتن علم تفصیلی حتی الامکان باید رعایت بشه. خب این که علم تفصیلی باید رعایت بشه دو تا مبنا داره. چرا باید علم تفصیلی رو رعایت کرد؟ به خاطر دو تا مبناست که مراعات علم تفصیلی مبنی هستن، یا اون دو قول بگیم مبنی هستن، علا انهو، بر این که شأن چنین است. هل یجب مراعات و ذالک من جهت نفس الواجب، آیا واجب است مراعات کنیم علم تفصیلی رو به خاطر خود واجب، یعنی علم تفصیلی رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه قصد تعیین لازمه، به خاطر اینکه در واجب تردید پیش نیاد، علم تفصیلی رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه محتملات واجب به حد اقل برسه، خلاصه علم تفصیلی رو مراعات میکنیم به خاطر نفس واجب. فلا یجب، نتیجتاً واجب نیست مراعات کنیم اون علم تفصیلی را، الا اذا اوجبه، مگر در جایی که باعث بشود مهمل گذاشتن اون علم تفصیلی را باعث بشود تردد را در اصل واجب. اگر در جایی شما به دنبال علم تفصیلی نرفتید واجب مردد باشه، چند محتمل داشته باشه، یا محتملاتش زیاد باشه، اونجا واجب مراعات علم تفصیلی، مثل تکرار صلات در صوبین مشتبهین به چهار جهت، فانه یوجب ترددن. پس به درستی که این تکرار صلات در دو جامعه مشتبه به چهار جهت باعث می شود تردد را در واجب زائد بر اون ترددی که حاصل شده از جهت اشتباه قبله. اگر اینجا علم تفصیلی رو مهمل بذارید رعایت نکنید باعث تردید بیشتر میشه. 8 نماز باید بخونید، به هر طرف 2 نماز بخونید با این دو جامعه مشتبه. و کما یجب رفع تردد، پس این آقایان میگن چنان که رفع تردد واجبه حتی الامکان، کذالک واجب است تقلیل تردد، همچنین واجب است شما این تردد در واجب رو کم کنید، از 8 محتمل اگه میتونید به 4 محتمل برسانید، این لازم و واجبه. علم تفصیلی، پس ملاک اینه، مبنا اینه، علم تفصیلی باید مراعات بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تردد در واجب یا از بین بره یا کم بشه. اما اذا لم یوجب، اما اگر جایی باعث نشود مهمل گذاشتن علم تفصیلی رو، اگر شما علم تفصیلی رو کنار گذاشتید باعث نشود تردد زائد رو در واجب. شما اگر علم تفصیلی رو کنار گذاشتید بازم محتملات بیشتر نمیشه. فلا یجب، پس واجب نیست رعایت این علم تفصیلی، میتونید علم تفصیلی رو کنار بذارید. کما فی ما نحن فی، چنانچه در مثال ما همین طوره، شما اگه 2 نماز ظهر پشت سر هم خوندید علم تفصیلی پیدا میکنید، بی که نماز ظهر اتیان شده واقعا، بعدم 2 نماز عصر میخونید، میشه چند تا نماز بایی که علم تفصیلی رو رعایت کردید؟ میشه 4 نماز. خب وقتی هم که این علم تفصیلی عرض کنم که بعد از نماز ظهر رو رعایت نکنید بازم همون 4 نمازه، یه نماز ظهر میخونید قصر ولی علم تفصیلی ندارید بایی که واجب واقعی رو اتیان کردید، یه نماز عصر هم میخونید قصر، باز یه نماز ظهر تمام میخونید، یه نماز عصر هم میخونید تمام، بازم میشه 4 نماز. علایال اون علم تفسیری که در وسط عمل عرض کنم برای انسان پیدا می شود، اون علم تفسیری چه باشه و چه نباشه محتملات چهار مورده. پس بنابراین واجب نیست مراعات این علم تفسیری. فإن الاتيان توضیح میده، زیرا اتیان به عصر مقصوره، نماز عصر شکسته، بعد از نماز ظهر شکسته، شما علم تفسیری رو رعایت نکنید، نماز عصر رو شکسته بخونید بعد از نماز ظهر شکسته، لا یوجب ترددن زائدن، باعث نمی شود تردد بیشتر را، محتملات بیشتر را بر اون ترددی که حاصل شده از جهت قصر رو اتمام، باعث نمی شود که تردد بیشتر بشه از اون ترددی که حاصل شده از جهت قصر رو اتمام. بازم فقط چهار تا نمازه، لأن العصر المقصوره، به خاطر اینکه نماز عصر شکسته، امکانت مطابقتا للواقع، اگر مطابق با واقع باشه می باشد واجد شرائط. یعنی خلاصه شما بعد از عمل یقین دارید ترتیب هستش، نماز عصر شکسته اگه مطابق با واقع باشه، اگه واجب باشه، خب واجد شرایط بوده، یعنی بعد از نماز ظهر شکسته بوده. اگرم نماز عصر تمام واجد شرایط باشه، خب باز قبل ظهر تمام رو خوندید، پس بعد از عمل یقین دارید که ترتیب رعایت شده. و هو ترتب على الظهر، و اون نماز عصر شکسته ترتب بر ظهره، یعنی این شرط ترتب بر ظهره، شرط واجد شرط بوده نماز عصر. خلاصه نماز عصر شکسته اگه واجب باشه، خب پشت سر نماز ظهر شکسته بوده، پس شرط ترتیب رعایت شده. و این کانت مخالفتا للواقع، اگه نماز عصر شکسته در واقع واجب نبوده، خب پس اصلا نماز ظهر شکستن واجب نبوده، همه رو بشور بریز کنار، نماز ظهر تمام واجب بوده، نماز عصر تمام واجب بوده، پشت سر هم بوده، بازم واجد شرایط بوده. و این کانت مخالفتا للواقع، اگر اون نماز عصر شکسته مخالف واقع بوده، نفعی ندارد واقع شدنش مترتب بر ظهر واقعیه. اگه نماز عصر شکسته خلاف واقع بوده، شما نماز عصر شکسته رو بعد از نماز ظهر تمامم که بخونید فایده نداره، لان ترتب، به خاطر اینکه ترتب ترتیب بین دو تا نماز همان او بین دو واجب است، واقعا ترتیب بین دو واجب واقعی هست. یعنی میخوان بفرمایند که حین العمل وقتی ترتیب لازمه احرازش که وجوب وجوب واقعی باشه، اگر وجوب وجوب ظاهری باشه بعد از عمل شما یقین به ترتیب داشته باشید اشکال نداره. و من ذالکه یظهر، البته توضیح بیشتر رو در جواب سوال میدن. سوال این بود که اصل استصحاب نمیگذاره ما نماز عصر رو شکسته بخونیم، من ذالکه یظهر، از این بیان ظاهر میشود عدم جواز تمسک به اصالت بقاء اشتغال به ظهر. جایز نیست شما تمسک کنید به این که اصل بقای اشتغال به ظهر است. نماز ظهر رو شما شکسته خوندید، میخواید نماز عصر بخونید، میگید شک دارم که ذمه‌ام مشغول به نماز ظهر یا نه، اصل بقای اشتغال به نماز ظهر است. و عدم فعل واجب واقعی، نماز رو شکسته خوندم، شک دارم واجب واقعی رو انجام دادم یا نه، اصل اینه که واجب واقعی رو، ظهر واقعی رو انجام ندادم، پس نوبت به نماز عصر نمیرسد، نباید نماز عصر شکسته بخونم. طریقه دوم باطل. میفرمایند نه، این تمسک به اصل استصحاب اشتغال به ظهر، عدم فعل واجب واقعی باطله. لذالک لان المترتب، بیان این عدم جواز تمسک این است که به خاطر این است که اون چی که مترتب است در بقای اشتغال و عدم فعل واجب، عدم جواز اتیان به عصر واقعی است. اگه نماز ظهر واقعی محرز بود، نماز عصر واقعی محرز بود، نماز عصر واقعی حین العمل، شما باید یقین داشته باشی که بعد از نماز ظهر واقعی است. و هو مسلمون، این امر مسلمه. اصل بقای اشتغال ذمه است، میگه اگه نماز ظهر واقعی معلوم بود، نماز عصر واقعی هم معلوم بود، مشخص بود، نماز عصر واقعی در حین عمل باید بعد از نماز ظهر باشه. و لذا لا یجوز الاتیان حین اذن، به خاطر همینه که اتیان در این هنگام به جمیع محتملات عصر جایز نیست. لذا جایز نیست شما یه نماز ظهر رو شکسته بخونید بعد بیاید نماز عصر رو هم تمام بخونید و هم شکسته بخونید، چون بعد شما علم ندارید به این که نماز عصرتون بعد از نماز ظهر بوده. پس بنابراین خلاصه عبارت یک کمی استراب داره. بیان خارجی رو دقت داشته باشید، ما از خارج توضیح دادیم و بیان کردیم که اگر علم تفصیلی به واجب واقعی داشته باشیم، حین العمل باید علم به ترتیب هم داشته باشیم، اما اگر 4 واجب ظاهری است بعد از عمل ما علم به ترتیب داشته باشیم کافیه، چنانچه قصد قربتمون مردده بعد از عمل ما علم به قصد قربت واقعی داشته باشیم کافیه، مرادشون اینه. پس ولذا لا یجوز اتیان در این هنگام به جمیع محتملات نماز عصر و هذا المحتمل غیر معلوم انه العصر الواقعی، این محتمل نماز عصر شکسته که شما میخونید معلوم نیست که عصر واقعی باشه، تا اینکه بگید حین العمل باید معلوم باشه که بعد از ظهر واقعی است. و اون چی که مصحح و مجوز برای اتیان به این نماز عصر هست، چرا ما این نماز عصر شکسته رو میتونیم بخونیم؟ چون نماز ظهر شکسته رو میتونستیم بخونیم، به خاطر اینکه مقدمه علمیه بودن. اون چی که مجوز و مصحح هست برای اتیان به این نماز عصر شکسته، هو المصحح، همان مجوز است برای اتیان محتمل الظهر است. شما چطور اون نماز ظهر شکسته رو که احتمال میرد ظهر واقعی باشه خوندید، پس این نماز عصر شکسته هم که محتمل است عصر واقعی باشه میتونید بخونید. المشترک معه، اون چنون نماز ظهری که مشترک است با این نماز عصر در شک، هر دو مشترکن که شک داریم که آیا واقع بینا احراز می شود یا نه، و همچنین جریان عقلین در این نماز ظهر. شما در نماز ظهر هم نماز ظهر دوم رو نخوندید، اصل اشتغال به ظهر واقعیه، اصل عدم فعل واجب واقعی اصلا که باقی است. پس بنابراین این اصول هم نسبت به نماز ظهر جاری میشن، هم نسبت به نماز عصر جاری میشن، ولی نتیجه‌ای که از اینها میگیریم اینه که ترتیب وقتی لازم است که ما در حین عمل علم داشته باشیم به این که این واجب واقعی است. اگه علم نداریم به این که واجب واقعی است، تردید اشکال نداره، شما 4 تا نماز بخون، بعد از 4 تا نماز علم به ترتیب داری، مشکلی ایجاد نمیشود. این یک مبنا و یک نظریه و یک قول، اشکالم شد، جواب از اشکالشم گفته شد. او ان الواجب مراعات العلم التفصیلی، وارد مبنای دوم میشن، علم تفصیلی مراعات لازمه به جهت دوم، اگه این جهت باشه طریقه دوم باطله که مطلب برسه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.